بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه شریف قرا ما رسیدیم به بخش چهارم. هفته پیش عرض کردیم که این خطبه 12 بخش داره. بخش چهارم این خطبه شریف در مورد صحنه هولناک محشره. قبل از اینکه ما عبارت رو بخونیم یه توضیح خیلی مختصری عرض کنیم. مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه تفسیر شریف المیزان فرموده که مباحث قرآن کریم به 8 دسته تقسیم میشه. از این 8 دسته 3 دستش مباحث مربوط به انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا و انسان بعد از دنیا. یعنی از لحاظ عنوان 3/8 قرآن کریم این 3 تا موضوعه. از لحاظ عنوان، از لحاظ حجم 1/3 آیات قرآن کریم مربوط به مسئله معاده. اینو یکی از شاگردان بزرگوار علامه از قول ایشون نقل کرد که علامه فرموده 2000 آیه از قرآن مربوط به مسئله معاده، یعنی تقریبا 1/3 قرآن. تازه معاد انسان بعد از دنیاست. فرق ایشون یه رساله مستقلی در این 3 موضوع داره، انسان قبل از دنیا، در دنیا، بعد از دنیا، که بعضی بزرگواران اینجا بحث کردن این رساله رو. خلاصه‌ای که ما می‌خوایم عرض کنیم اینه که مطابق این بیانات و تمام بیانات دینی و روایات فراوانی که از اهل بیت به دست ما رسیده، انسان در تنها دوره زندگیش که میتونه یک کاری برای خودش انجام بده همین در دنیاست. قبل از دنیاش دست خودش نیست، یعنی بیوگرافیش، بیوگرافی انسان در اختیار خودش نیست، اینکه کی و کجا و چگونه و با چه استعدادی به دنیا بیا، این در اختیار خودش نیست. و اینکه در صحنه بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته اونم هیچ کدوم در اختیار انسان نیست. یه تیکه در اختیار انسانه این دنیا، این دنیا بیشترش در اختیار انسان نیست. آسمان و زمین و کوه و دریا اینا که در اختیار انسان نیست، قوانین این عالم در اختیار انسان نیست. فقط یه قطعه در اختیارش، تازه توی این دنیا، تو خود این قطعه هم یه قطعه در اختیارش، اون در ناحیه عمله و سلام نامه تمام. هیچ چی دیگه در اختیار انسان نیست. عمل در اختیار انسانه. عمل همونیه که متصف به صفت جبر و اختیار میشه، هیچ جبری هم در کار نیست و انسان در ناحیه عمل مختاره. شما الان میتوانید اینجا تشریف داشته باشید، میتونید اینجا مسجد رو ترک کنید، اختیار با شماست، هیچ کس شما رو مجبور نمی کنه. منتها تو این قسمت یه نکته بسیار مهم وجود داره، باید مرتب انسان با خودش اینو تکرار کنه و اون اینه که عمل که در اختیار ماست تابع اعتقادات ماست. هر کسی یه اعتقادی داره، مطابق اون اعتقادش عمل میکنه. این قسمت اعتقادات همین گفتگوهایی که ما با هم میکنیم، جلساتیه که شرکت میکنیم، مطالعاتیه که میکنیم، گوشمونو میسپاریم به دست ناطق و گوینده. بعد ببینیم، یعنی ما گوشمون محل قلبمونه، ورودی قلبمونه، بعد ببینیم قلبمونو دست کدوم ناطق میسپاریم. در این قسمت خدا یه نیروی به ما داده به نام عقل که گوش بدیم به سخنان و بهترین رو انتخاب کنیم. بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. در این قسمت ما رو تحذیر کردن از اینکه هر اعتقادی رو به خودمون راه ندیم، چون محصول بعدی اعتقاد عمله. و بعد خطرناکترش اینجاست که خود عملم رو اعتقاد اثر میذاره. گاهی عمل انقدر رو اعتقاد اثر میذاره که انسان 100% یه مطلب رو میدونه حقه ولی عمل نمیکنه. میاد در کربلا جلوی امام حسین میسته، پوسه میکشه. امام حسین سوار بر شتر پیامبر، عبای پیامبر، امامه پیامبر، عصای پیامبر، 2 ساعت سخنرانی میکنه، پوسه میکشن، هلهله میکنن که صدای حضرت به گوش کسی نرسه. ولو امام حسینه، ولو اینا هم سپاه شام نیستن، اینا هیچ کدوم سپاه شام نبودن که، اینا همشون کوفی بودن، یعنی همونایی بودن که تو جنگ ها همراه امیرالمومنین بودن، سپاه امیرالمومنین بودن، همونایی بودن که امیرالمومنین نیمه شب برای بچه‌هاشون، برای یتیم‌هاشون روی دوشش قضا می برد. اینا اونا بودن. لذا اینجا تحذیر میکنه که آقا عمل بر روی اعتقاد اثر میذاره. حالا شما گوش به کدوم ناطق میسپارین؟ اون وقت این عمل و اعتقاد دائما دور هم دیگه میچرخه، دائما عمل اعتقاد رو تقویت میکنه، اعتقاد عمل رو تقویت میکنه. 70 سال به انسان فرصت دادن. محصول این چرخه باید یه محصول باشه، توحید. این عمل و اعتقاد باید محصولش در پایان زندگی انسان توحید باشه. خدا کنه مال ما نرسه به پایان زندگیمون، لاقل همین جایی که الان هستیم به دستمون بیفته. اگه به ما گوهر توحید رو بدن، تمام رنجهای ما به پایان میرسه. ما اگه باور کنیم این کلمات که در قرآن کریم اومده و این یمسس که الله به ضرن فلا و کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه، هیچ کس نمیتونه اون ضرر رو برگردونه. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله، اگه خدا اراده کنه خیری رو به تو برسونه، هیچ کس نمیتونه اون خیر رو از تو بگیره. اون وقت اگه همین یه جمله، بقیهش هم نمیخواد بگیم، انسان اگه همین رو باور کنه آرامش پیدا میکنه. اون وقت در این طیف، یعنی این طیف اعتقاد و عمل، انسان دائما داره تغییر میکنه، تغییر میکنه، تغییر میکنه. در پایان اون محصول انسان یا آتش یا روح و ریحان. اینجا حضرت داره از صحنه بعد از مرگ سخن میگه. میفرماید حتی اذا تسرمت الامور، این زندگی قطعه قطعه لحظه لحظه به پایان میرسه. تسرم یعنی انتهای آرام آرام عمر. و انقضت الدهور، روزها سپری میشه بر انسان. و عزف الحشر و النشور، زمان حشر و انتشار خلائق فرا میرسه. اخرجهم من ذرائع القبور، خداوند اینها را از اون ذریح و قبرشون بیرون میکشه. و اوکار طیور، یه عده در درون قبرهان، یه عده در اوکار طیورن، در لانه پرندهان. و اوجرت سبا، یه عده در شکم درنده ها هستن. ما اگه 40-50 سال عمرمون باشه، 10 سال قبل از تولد ما کجا بودیم؟ یه مش خاک بودیم دیگه. بعدش شدیم گوشت و روغن و برنج و بچه همون گفتن شدیم سوسیس و کالباس و اینا. بعد اومدیم در عالم خلقت شدیم انسان. بعد از اینم، بعد از مرگ ما کجا خواهیم؟ در لانه پرنده ها، در شکم درنده ها. و مطار المحالک، در هلاکتگاه ها. خداوند همه اینها رو جمع میکنه. سراعن الی امره، همه به سرعت وقتی که اون امر فرا میرسه و اون صدا رو میشنون، به سمت اون ناحیه که بهشون دستور داده حرکت میکنن. محتئین، دیدین آدم تو ترافیک گیر میکنه، سرش اینجوری بالا میکنه ببینه جلو بالاخره باز میشه یا نمیشه، اینو میگن محتئین. سراشونو بالا کردن ببینن اون چه اتفاقی داره میفته. محتئین الی معاده، به سمت محل عودشون دارن برمیگردن. رعیلن، همه با هم صمودن، ساکت. شما فکر کنید یه جمعی از اولین و آخرین به سرعت ترسیده، گردن کشیده، آرام. قیامن، ایستاده. صفوفن، صف به صف. ینفذهم البصر، همه در منظره و دیدگاه هستن، همه مشاهده میشن، هیچ کس در یه نقطه پشت یه ستونی پنهان نیست. و یسمعهم الداعی، اون کسی که اینا رو صدا زده، صدای اینا رو میشنوه. علیهم لبوس الاستکانت و زرع الاستسلام و ذلت، لباس بیچارگی و ذلت و خاری به تن کردن. قد زلت الهیل، همه حیله ها و چاره هاشون باطل شده. و انقطع العمل، آرزوها، رشته آرزوهاشون پاره شده. و هوت الافعدت و کاظمتن، از شدت ترس و اضطراب گلوهاشون گرفته. و خشعت الاسواد مهینمتن، صداها قوه جانها رفته و صداها مثل آدم که توان صدا زدن نداره، صداش آرام شده. الجمل عرق، عرق سر و پای اینها رو فرا گرفته. حالا این چه وادیه ما نمیدونیم. در روایات هست که ان منهم من یلجمه العرق و منهم من یبلغ الی کعبه. بعضی ها تا کعبشون، تا این قسمت پا، بعضی ها تا زانو، بعضی ها تا گردن در عرق خودشون فرو میرن. حالا این تعبیر از چه حالتیه، چقدر انتظار طولانیه، چقدر ترس و اضطراب و وحشت هست. زمان فرمود الجم هم العرق، شاید هم الجام یعنی لجام زدن. اینجا مرحوم یعنی گفته کنایه از این باشه که تا دهنشون عرق میاد، یعنی نمیتونن حرف بزنن، بسته شده از شدت عرق. و از اوم شفق، ترسشون خیلی عظیمه در اون صحنه. و انحلت المدامع، اشک‌ها از چشماشون جاریه. و ارعدت الاسماء لزبرت دایی، از اون صدای اون کسی که صداشون زده، از هول و حراس شدت صدای اون قلب گوشهاشون کر شده. و مقایزت الجزا و نکال العقاب، استکت المسامع، گوشها کر شده. الا فصل الخطاب و مقایزت الجزا و نکال الثواب، اینم بخش چهارم. در بخش پنجم باز ادامه این توصیف ما رو توصیف میکنه که داریم به کجا حالا میریم، اینکه حالمون در قیامت. عبادون چگونه بودیم و به کجا حرکت میکنیم. عبادون مخلوقون، مخلوقون اقتدارن. اینایی که توصیف حالشون شد در قیامت، اینا بندگانی هستن که مخلوقون اقتدارن و مربوبون اقتصارن. مربوبن، ربشون یکی دیگه است، مربوبیتشون هم قصریه، اجباریه، یکی دیگه اینا رو تربیت میکنه. مقبوزون احتضارن، قبضشون کردن در زمان احتضار. مزمونون اجداسن، در قبر قرارشون دادن. و کائنون رفاتن، خاکستر شدن در درون خاک. مبعوثون افرادن، به تنهایی مبعوث شدن. این به تنهایی که اینجا فرموده، تفسیرش در آیات قرآن خیلی دردناکه. تنهایی فقط اینجوری نیست که شما میگید من تنهایی رفتم مسافرت. اصلا اون معنی تنهایی که اینجا میگه قابل فهم نیست. این تنهایی رو این آیه تفسیر میکنه که ولو ترا از ظالمون فی قمرات الموت. شرح این تنهایی خلاصش اینه که انسان وقتی میگه من تنها هستم یعنی چی؟ میگه من تنها رفتم مسافرت، یعنی خانواده‌ام با هم نیستن. اما حالا اگه تو این تنهایی ماشین سواریم هم نباشه، اموالم هم نباشه، بعد یکی یکی در این تنهایی دستم هم ازم بگیرید، چشمم هم بگیرید، گوشم هم بگیرید، اون تنهایی از این جنسه. تنهایی لحظه من تنهاییه که دوست و آشنا و اسباب و علل و روابط و امکانات خارجی و امکانات داخلی، چشم، گوش، دست، پا، تمام اینا رو از انسان میگیرن. لذاره فهمت مبعوثون افرادن، به تنهایی مبعوث میشه خودش و داشته های خودش. شما یه لحظه چشماتون رو ببندین ببینید تو فضای تاریکی که برای شما ایجاد میشه چی دارین اونجا. شما چشمتون رو وقتی میبندید دیگه نه آسمانی هست، نه زمینی هست، نه کوهی هست، نه دریایی هست، نه مدرکی هست، نه باریکلایی هست. انسان خودش در اون فضای خودش، اون مبعوث میشه. حالا اون چی داره؟ هر چی داره با اون مبعوث میشه. این همونیه که بعضی که یکم صفای باطن دارن در هنگام خواب با اون حرکت میکنن دیگه. بعد میرن آینده رو میبینن، گذشته رو میبینن، حوادث رو میبینن. بعضی وقتا در خواب برای انسان یه پرده کنار میره. اون خود آدمه، اون مبعوث میشه. مبعوثون افرادن. از طرفی قرآن کریم تعبیر عجیبی داره. این اول مناجات امیرالمومنین هست که همه خوندن، خیلی عجیبه. اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون. نه مال نافع، نه فرزند نافع. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. انسان از پدرش، از مادرش، از رفیقش، از فرزندش چرا فرار میکنه؟ چون لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی خودش انقدر گرفتاری داره که دیگه نمیتونه به دیگری برسه. و مدینون جزاء، آمادن برای پرداخت جزا و دین. و ممیزون حسابن، همه رو جدا میکنن برای رسیدگی به حساب و کتاب. قد ام هلوفی طلب المخرج، قبلا بهشون مهلت داده بودن برای اینجا، و هدو سبیل المنهج، راهو بهشون نشون داده بودن که راه کدومه، چاه کدومه. و عمرو مهل المستعتب، بهشون عمری داده بودن که خودشونو مستعتب یعنی آماده کنن برای کسب رضایت. مستعتب میگن که شما به کسی بدهکاری میخوای بری رضایت ازش بگیری. اینا رو بهشون عمر داده بودن برای کسب رضایت این مرتبه. و کشفت انهم صدف و ریب، پرده های شک و ابهام از مقابل چشمشون کنار زده بود. و خلو لمزمار الجیاد، این مزمار اسبا رو که برای مسابقه میخواستن آماده کنن یه مدت 40 روز بهشون مفصل آب و علف میدادن که اینا چاق بشن. بعد 40 روز غذاشون رو کم میکردن، به حد عادی برمیگردن، توی یه میدون میدوندنشون، لاغر میشده و ورزیده میشده. از اون میدون بهش گفتن مزمار. در بسیاری از نقاط نهج البلاغه روایات از دنیا تعبیر به مزمار شده، میگن دنیا مزماره، یعنی محلیه که انسان باید آماده بشه برای مسابقه. و خلو لمزمار، خلو یعنی ولشون کرده بودن در این دنیا، کسی دست و پاشون رو نبسته بود، رهاشون کرده بودن برای مزمار جیاد. جیاد یعنی اسب راهوار، برای اینکه آماده بشن برای مسابقه. و رویت الارتیاد، فکر کنن برای طلب. و انات المقتبس المرتاد، در امور تأنی کنن. فرصت این کار رو بهشون داده بودن، این دنیا وقت این کار بود. فی مدت العجل، زمان داشتن. مضطرب المحل، مهلت داشتن، البته مهلتشون مضطرب بود، دائما در تردد بودن. فیا لها امثالا صائبه، یا لها وقتی میگن معنی تعجب، یعنی واقعا شگفته، عجبا که چه مثالهای صائبی برای این انسان زده شده. و مواعظ شافیه، چه موعظه هایی که انسانو کفایت میکنه برای انسان آمده در این دنیا. لو صادفت قلوبن زاکیه، منتها به شرط که به قلب هایی برخورد بکنه این موعظه ها، که این قلب ها پاکیزه است و این هم موعظه است. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت زیاد، عبرت گیرنده کم. هیچ کس عبرت نمیگیره، یکی مرده منبری داره از مرگ حرف میزنه، منبری خودش غافل، مثل بنده که من دارم این حرف میزنم خودم غافلم. اون شننده اومده پای مجلس مرگ عزیزش غافل، داره با موبایلش بازی میکنه، حالا این طرف مرده، اونم داره الرحمن میخونه، الرحمن خونو، الرحمن شنو و گوینده و شننده، همه غافل، اصلا نمیده برای چی الرحمن میخونن. هیچکی با خودش فکر نکرده اصلا چرا مثلا تو مجلس خط الرحمن میخونن. بعدم به اونجایی که باید برسونن نمیرسوننش، اصلا الرحمن برای این میخوندن. کل من علیها فان، همه فانی هم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو. من وقتی پدرم از دنیا رفت اینو فهمیدم، کل من علیها فان، تا یه هفته این آیه تو سرم چرخ میزد، تازه فهمیدم یعنی چی. آدم نمیتونه چیزی که میفهمه توضیح بده، هزار بار شنیده ولی یه جایی دفعه به دل آدم میشینه. کل من علیها فان، همه فانی هم. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، این الرحمن برای اینه. حضرت میفرماید یا لها، واقعا شگفتا از این همه امثال، مثال های ثواب، صائب یعنی ثواب، و موعظه هایی که شفا میده انسانو. منتها لو به شرطی که صادفت قلوبا زاکیه و اسماء واعیه، به شرطی که به گوشی بخوره که واعی باشه. وعا یعنی ضعف، واعی یعنی گوشی که بگیره. ما به طور قطع، اگه من اشتباه کنم شما تذکر بده، به طور قطع در این سالهای بعد از انقلاب در هیچ دوره از تاریخ بشر ما اینقدر کار فرهنگی نکردیم، اینقدر سخنرانی، کتاب، منبر، تلویزیون، روزنامه، خیلی کار فرهنگی کردیم. شما برید فقط عنوانایی که چاپ شده، ساعت‌های سخنرانی، مجالس، خیلی کار کردیم، هیچ کم نذاشتیم، ولی ثمرش چی شده؟ بعد دوباره نگاه میکنیم میبینیم یه مشکلی تو جامعه داریم، میگیم یه جلسه بذاریم یه کاری بکنیم، یه مثلا سمینار بذاریم که ببینیم، بریم خارج از کشور تبلیغ کنیم. اشکال ما اینجاست که ما از اینجا تا اینجا کار کردیم، از اینجا یعنی دهان، تا اینجا یعنی گوش. بعد دوباره وقتی میبینیم کارمون گیر کرده میگیم بریم یه جلسه دیگه بذاریم، یه سخنرانی گوش بدیم یا سخنرانی بکنیم. بابا ما از دهان تا گوش کار کردیم، گیر کارمون اگه میوه نداده یا کم میوه داده، نمیشه که بگیم میوه نداده، این همه کار کردم. ولی اون که میوه کم داده، اگه ما راضی نیستیم از وضع فرهنگی جامعهمون، اگه بچه‌مون رو مدرسه میخوایم ثبت نام کنیم، پرچم واویلا باید برداریم دور تهران دنبال مدرسه بگردیم، یه جلسه میخوام پیدا کنیم گیرمون نمیاد، بچه‌مون میخواد بره دانشگاه باید بریم نصف شب نماز شب بخونیم توسل کنیم به 14 معصوم که از بین نره، اینا اگه اینجوریه برای اینه که ما از دهان تا گوش کار کردیم، گوش تا قلب کار نکردیم. گوش تا قلب کاری نیست، گوش تا قلب آدمی میخواد که حرف تو جانش نشسته باشه، بعد اون آدم پیدا کنه. اگه اونو پیدا نکرد برای خودش خلوت لازمه، بعد یه گوشه آدم بشینه که این چیزا، این موعظه‌ای که شنیده، این موعظه به جانش بشینه. این دیگه کار دولت و ملت و اینا نیست، کار خود آدمه. البته نهادهای فرهنگی وظیفه خودشونو دارن، ولی ما الان برای شخص خودمون داریم حرف میزنیم، منظورمون مقصودمون خودمون هستیم. حضرت میفرماید سمع وائی میخواد، گوش وائی. کی گوش وائی میشه؟ وقتی آدم فرصت داشته باشه یه جمله‌ای رو بشنوه، بره با خودش فکر کنه. مثلا با خودش فکر کنه 30 روز ماه رجب، نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا 5 وعده، ما میگیم یا من ارجوه لکل خیر. خب اینو که دیگه نهادهای فرنگی نمیتونن درست کنن، من خودم باید درست کنم. بعد برم در خلوت به خودم بگم چی گفتیم؟ واقعا خدا وکیلی کی به خدا اینقدر اعتماد داره؟ یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که همه خیرات رو ازت انتظار دارم. یعنی من انتظار دارم که امروز صبح اگه از خونه میام بیرون یه نیت مالی دارم، وقتی برمیگردم به خونه ثروتمندترین مرد عالم باشم. واقعا ما این نیت رو داریم؟ یعنی اگه خونه میام بیرون یه انگیزه معنوی دارم، این امید رو داشته باشم که الان عاشوراست، زور اگه رفتم از جلسه امام حسین برگشتم آقای قاضی برگردم، واقعا من این انتظار دارم؟ برم جلسه امام حسین روزه اسدعلی شوشتری برگردم، برم شیخ جعفر شوشتری برگردم، واقعا این انتظار رو دارم؟ در بقیه چیزا هم همینه، در تربیت فرزندم واقعا اینقدر امید دارم به خدا؟ یا من ارجو لکل خیر، واقعا ما میتونیم بچه‌مون رو بندازیم تو دریا؟ اصلا نمیتونیم، من که نمیتونم. خدایی که گفت به مادر موسی، گفت که بنداز بچه‌تو تو دریا. اینا این چه تربیتیه آخه؟ من دارم میترسم که فرعون قرار اینو بکشه می بندازش تو دریا. میگه بعد بچه‌ای که انداخت تو دریا فوری ترسید. حالا البته زبان شعر کم و زیاد داره، ولی قرآن کلیتشو تایید میکنه که قلبش یهو ترسید. بعد میگه وحی اومد. البته قرآن میگه اوحینا الی ام موسی، ولی پروین بسیار زیبا رضوان الله علیها رحمت الله علیها خیلی زیبا توصیف کرد. میگه وحی اومد که این چه فکر باطل است؟ چرا میترسی؟ میدونی بچه‌تو دست کی سپردی؟ رهرو ما اینک اندر منزل است. تو میترسی آب اینو غرق کنه؟ ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نه طغیان میکنن، آنچه رو ما گفته ایم آن میکنن. خب ما قلب ما دست کی بوده؟ قلب بچه‌مون هم دست همونه. ما خودمون تجربه کردیم، خیلی جا نرفتیم، اصلا میل نداشتیم، بعض جام رفتیم. خب بچه‌مون هم همینه. لذا البته ما وظیفه تربیت سر جای خودش، ما با اون کاری نداریم، ولی در جان کلام این که ما به خدا امید نداریم، الان داریم رو این نقطه حرف میزنیم. یا من ارجو لکل خیر، اینه که دیگه سازمان تبلیغات نمیتونه درست کنه، صدا سیما هم نمیتونه درست کنه، این با خودمه که من برم در یه گوشه بشینم بگم واقعا من این همه دعای رجب خوندم، یا من ارجو لکل خیرم. یه استاد بزرگی به من میگفت، من اینو خودم تو منبر گفتم، یه استاد بزرگی به من میگفت که خودت نفهمیدی چی گفتی، برو راجع به این که گفتی فکر کن تا آخر عمر همین بساطه، یا من ارجو لکل خیر. باز یه چیز دیگه شو میگفت، اینم تا آخر عمر بساطه، داستان هفته پیش گفتم ولی توضیح ندادم. در عالم رویا دیده بودن یه عده گرفتارن، بعد به آیت الله شاهابادی استاد امام گفته بودن، ایشون گفته بود بگید یا حسین، اینا در خواب گفته بودن یا حسین، گرفتاری برطرف شده بود. بعد در عالم بیداری رفته بودن به آقای شاهابادی گفته بودن آقا ما یه همچین خوابی دیدیم، ایشون گفته بود درسته، یا حسین اسم اعظمه. حالا اسم اعظم چی کار میکنه؟ اسم اعظم رو شما بگو کهکشانها رو جابجا کن، کار اسم اعظم اینه. اسم اعظم رو بخونی کهکشانها رو میتونی جابجا کنی. خب چطور یا حسین اسم اعظمه؟ شما حسین رو تشریح کن تا بفهمید چطور یا حسین اسم اعظمه. یا حسین اسم اعظمه چون حسین یعنی گذشت از همه هستی. بنده از یه دونه چای بعد از ظهرم نمیتونم بگذرم، از همه هستیم بگذرم، لذا من میگم یا حسین، ولی کشکه. یا حسین یعنی گذشت از همه هستی. کی از همه هستیش گذشته در تاریخ؟ یه نفر، اون امام حسین. امام حسین هر چی خدا بهش داده بهش پس داد. این مفهوم یا حسین اینه. لذا فرمود که اسماء واعیه میخواد و البابن حازمه. فرمود که شرط تأثیر موعظه اینه که قلب زاکی میخواد، قلب پاک، گوش گیرنده میخواد که وعا باشه، نه اینکه دروازه باشه از این بره از اون در بره. و آراءً عازمه، یک عزم و نیت جدی میخواد که انسان به خودش فکر کنه بگه عمرمون تموم شد دیگه، این دنیا هم که بالاخره ما همش رو تجربه کردیم دیگه. یه زمانی آرزوی ما تو بچگی بود یه دوچرخه داشته باشیم، الان ماشین هم داریم ولی زندگیمون همون جوری بوده که هست. بقیه‌اش هم همه چیزا رو بالاخره اجمالا تجربه کردیم. حالا اینا که به دست آوردیم این دنیا که شیرین نشد، به فکر ادامه کار باشیم. عزم و البابن حازمه، یه لب میخواد، لب یعنی مغز، یه مغز میخواد که حازم باشه، بشینه فکر کنه و اثر بپذیره از این اندیشه ها. در فراز بعدی حضرت وارد توصیه به تقوا میشه. ان اگه زنده بودم هفته بعد از من، پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل